أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم. با بیان احکام خانواده در خدمت شما هستیم. در ادامه این بحث که چه معیارهایی را برای انتخاب همسر باید در نظر بگیریم، نکاتی خدمت شما تقدیم شد و آخرین معیاری که مطرح شد داشتن عفت به عنوان یکی از معیارهای مهم برای انتخاب همسر باید مورد ملاحظه و مراعات قرار بگیرد. معنای عفت اشاره شد که به معنای سپری است که انسان را در مقابل گناهان حفظ کند و هر عضوی از اعضای بدن انسان نیاز به سپر خاصی دارد تا بتواند انسان را از آلودگی ها و گناهان نگه دارد. و این سپر گاهی در گناهان فردی مطرح هست که انسان بالاخره چشم خودش رو از گناه حفظ بکند، گوشش رو، زبانش رو، دست و پایش رو و بقیه اعضای بدنش رو از گناهانی که از اون عضو ساخته است نگه دارد. و گاهی هم عفت در برابر گناهانی است که در روابط اجتماعی پدید می آید. در چنین موقع نیز مهم است که انسان در روابط اجتماعی، در ارتباطات خود، در معاشرت با دیگران نیز قوانین و احکام اسلامی را مراعات کند و اجازه ندهد که در این روابط گناه به سراغ انسان بیاید. در این جلسه عفت در زمینه مسائل اجتماعی و ارتباطاتی که ممکن است زن و مرد داشته باشد خدمت شما نکات رو و مسائل را عرض می کنم. عفت در روابط اجتماعی مصداق‌های فراوان و گوناگونی می تواند داشته باشد و در ظرف چند دقیقه به برخی از اون مصداق‌ها اشاره می کنیم. یکی از مصداق‌های مهم عفت مختلط نشدن زن و مرد در مجالس، مراسم و مناسبت‌های گوناگون هست. اگر کسی بتواند در این مناسبت‌ها، در جشن‌ها، در مهمانی‌ها، در مراسم عمومی که برگزار می‌شود، حریم همدیگر را حفظ بکند و زن و مرد با هم اختلاط نداشته باشد، این یکی از مصداق‌های داشتن عفت هست و در روایات ما روی این مسئله تأکید فراوان صورت گرفته است. امام صادق علیه السلام از امیر المومنین علیه السلام نقل می کند که امیر المومنین به مردم عراق این مطلب رو بیان داشتن که یا اهل العراق، نبعتو ان نساءکم یوافین الرجال فی الطریق. ای مردم عراق، اطلاع پیدا کردم که زنان شما در راه‌ها با مردها اختلاط داره، دوش به دوش اونها میزنه و با اونها ممکن است تماس پیدا بکند. وقتی امام علی علیه السلام از چنین جریان اطلاع پیدا میکند، با عنوان بازخواست و تنبیه به مردم عراق این مطلب رو بیان میکند و بعد میفرماید اما تستحیون، حیا نمیکنید که چنین فرصت و اجازه ای را به زنانتون میدید که در راه‌ها با مردان نامحرم بالاخره یک همچنین اختلاطی داشته باشد. و بعد میفرماید لعن الله من لا یغار، خداوند کسی را که غیرت نداره لعنت میکند. خب این مطلب نشان دهنده این است که چقدر در بحث عدم اختلاط زن و مرد و اینکه در روابط این حریم ها باید نگه داشته بشود مهم است که امام علی علیه السلام این مسئله رو با یک چنین لحنی بسیار تندی مطرح میکند. در ادامه این مسئله خب شاخه ها و فروعات مختلفی مطرح هست که بالاخره حد و حدود این که زن و مرد با هم ارتباط نداشته باشد و اختلاط پیدا نکند در چه حد است. حالا سوال شده است که آیا در کلاس های درس خب وقتی زن و مرد با هم هستند، دختر و پسر در یک کلاس شرکت میکنند، یا معلم بالاخره از جنس مخالف هست، آیا این هم از اون مواردی است که نباید صورت بگیرد و حرام هست که انجام بشود؟ و آیا ادامه تحصیل در چنین شرایط درست است یا نه؟ که بعضی از مراجع بزرگوار وقتی این سوال از اونها صورت گرفته است در پاسخ بیان داشتن که ادامه تحصیل در رشته‌های حلال اشکال ندارد، اما انسان خودش را از بیگانگان باید بپوشاند و از اختلاط با اونها خودش رو نگه بدارد، و اگر ادامه تحصیل مستلزم این باشد که انسان با بیگانه ها، با نامحرم ها اختلاط پیدا بکند و مفاسد دینی و اخلاقی در بر داشته باشد، حتی چنین تحصیل هم اشکال پیدا میکند. بنابراین اون چیزی که مهم است این است که انسان ببیند در روابط خودش بحث مبتلا شدن به گناه و مبتلا شدن به معصیت الهی پیش نیاید. سوال دیگری مطرح می شود که در محیط های مثل بیمارستان ها، مثل ادارات دیگر، یک همچنین بحثی مطرح است که بالاخره کارمندا زن و مرد با هم در یک اداره کار می کنند، آیا جایز هست برای انسان یا نه؟ در جواب باز هم بیان داشتن که اگر مفسده ای بر این کار باشد، بالاخره روابط زن و مرد در یک محیط کار اگر خدای نخواسته به گناه ختم بشود، انسان باید از چنین محیطی دوری کند. اما اگر مفسده ای نداشته باشد، خب انسان مطمئن است هیچ گناهی صورت نمیگیرد و همه با رعایت احکام شرعی و دینی کارهای خودشان را انجام میدهد، در این صورت اشکالی ندارد. خب بحث دیگری که در همین زمینه مطرح هست این است که انسان باید عفت در نامنگاری، در نوشتنها، در شرایط امروزی چت کردن، ایمیل زدن و امثال اینها، در چه حدی باید انسان این عفت رو داشته باشد که خدای نخواسته به گناه آلوده نشود. اگر نوشته ها به گونه ای باشد که تحییش کننده باشد، تحریک کننده باشد، بالاخره انسان را وادار به معصیت الهی بسازد، خب این نوشتن ها کاملا حرام هست و نباید صورت بگیرد. حتی سخن گفتن نامحرم با همدیگر یا رساندن صدای انسان به نامحرم بدون تحییج و خوف فتنه به مقدار ضرورت اشکال نداره. بالاخره انسان نیازمند صحبت کردن با همدیگر هست، در صورتی که احساس نشود گناهی پیش می آید اشکال نداره. اما در صورتی که تحییجی به سمت گناه و معصیت باشد، خوف فتنه و آلودگی پیش بیاید، در یک چنین شرایط انسان باید خودش رو حفظ بکند. در روایتی آمده است که نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات. پیامبر اکرم زنان رو از سخن گفتن با نامحرم بیش از 5 کلمه منع کردند، برای این که در این حدش ممکن است ضرورت برطرف بشود و بیش از اون انسان باید با نامحرم از هم کلام شدن پرهیز کند. یک از سوالات این است که آیا دختر با پسر می تواند به گونه کاملا مأنوس مثل خواهر و برادر که همدیگر را صدا می زنند، یک همچنین روابطی داشته باشند، صدا بزنند؟ که در اینجا باز هم بیان داشتن که اگر این صدا زدن ها موجب بشود که تحریکی به سمت گناه و معصیت باشد، نباید صورت بگیرد، اما اگر مشکلی نداشته باشد و احساس خطر نشود به گناه اشکال ندارد. برای این که آیه شریفه قرآن کریم این مطلب را به صراحت معنی میکند و به زنها دستور میدهد که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنها در سخن گفتنشون به گونه سخن نگویند که کسانی که مرض دارن، مشکل اخلاقی و اعتقادی دارن، طمع ببرزن، خیال کنن که این سخن گفتن یه معنای خاصی دارد و اونها طمع خلاف شرع داشته باشند، بلکه قرآن کریم می‌فرماید و قلنا قولا معروفا، زنها به گونه سخن بگویند و سخن شایسته‌ای بزنند که هیچ کسی نسبت به اونها طمع به گناه و معصیت نداشته باشند. سوال دیگری هم که مطرح شد این است که امروز وقتی بحث چت کردن‌های اینترنتی، اس ام اس فرستادن‌ها و ایمیل فرستادن‌های به هم دیگر و امثال این گونه مکاتبات چه حکمی را دارن، خب اگر این مکاتبات به گونه‌ای باشد که بعداً به گناه و معصیت و آلودگی‌های ممکن کشیده بشود، خب قطعاً حرام هست و نباید این کار صورت بگیرد. و در ادامه همین بس این سوال هم مطرح می شود که امروز متاسفانه جوامع اسلامی متأثر از فرهنگ غرب، گاهی اون چیزهایی رو که در غرب مطرح هست و اونا بدون این که احکام و مسائل رو داشته باشن و یا در صدد مراعاتشون باشد، خب مسائل دارن، فرهنگ خاص دارن، روابط دختر و پسر با محدودیت های همراه نیست، دوست پسر گرفتن، دوست دختر گرفتن یک امری کاملا متعارف هست. حالا در جامعه اسلامی این گونه روابط پسر و دختر در حالی که اینا با هم محرم نیستن چگونه است؟ آیا می شود به شکل این رو جایز دانست در حد و اندازه‌ای یا نه به هیچ وجه اینا جایز نیست؟ مراجع بزرگوار تقلید بیان داشتن که معمولا این گونه روابط بدون افتادن به گناه نیست و به همین جهت است که انسان باید نهایت دقت را داشته باشد که از این گونه دوستی ها باید خودش را حفظ بکند. بله، در صورتی که پسری یا دختری می خواهد و قصد ازدواج و به قصد آشنایی و اطلاع از همسر آینده خودش خب ارتباط داشته باشد، سخن بگویند، خب اونجا یک بحث جداگانه است که در حدی بسیار محدودی این اجازه داده شده است که زن و مرد یا پسر و دختر از همدیگر اطلاعاتی به دست بیاورند، با هم ارتباطاتی داشته باشند در حد مجاز خودش، اما در غیر این صورت به هیچ وجه این اجازه داده نشده است. به همین ترتیب حتی مکالمه های تلفنی که بین پسرها و دخترها صورت میگیرد، خب اینا هم اگر مقدمه ازدواج باشد در حد مجاز خودش، به اندازه‌ای که واقعا دو نفر وقت قصد ازدواج دارن در اون حد باید تحقیق کنن، در این حد جایز است و بیش از آن جایز نیست. خنده و شوخی هایی که تحریک کننده است دوباره بین پسر و دختر، زن و مرد، جایز نیست. رعایت آداب عفت در کلاس های درس، در ادارات، در مجالس عمومی، حتی در مهمانی ها، مجالسی که بالاخره محرم و نامحرم با هم هستن، اینها از وظایف واجب انسانی هست که عفت حکم میکند این مسائل را انسان در زندگی خودشون داشته باشن. یکی از مصداق‌های داشتن عفت این است که انسان صدای خودش را به نامحرم نرساند، مخصوصا صدای زن به مرد، که این یکی از مسائل مهم ارتباطات هست که اگر تحریک کننده باشد، مهیج باشد و در دل مردها و پسرها یک نوع احساس تحریکی داشته باشد، از رساندن صدای خودش به نامحرم باید انسان پرهیز بکند. و حتی در ادامه همین مسئله آمده است که کسانی هم که با صدای خیلی آهنگین و با آهنگ تلاوت قرآن میکنند، روزه میخوانند، دعا میخوانند، در صورتی که میدانند صدایشون به گوش نامحرم میرسد، باید از این کارشون صرف نظر بکنند. خلاصه بحث داشتن عفت در روابط اجتماعی این است که ما به عنوان یک قاعده کلی باید در نظر بگیریم که هر کاری، هر سخنی و هر چیزی که سبب تحریک دیگران به سمت گناه و معصیت بشود، باید انسان از اونها برحذر باشد و خودش رو حفظ بکند. در همین راستاست که خارج شدن زن از منزل با آرایش، با میکاپ و معطر بودن، اینا جز چیزهایی است که سبب تحریک دیگران به گناه می شود، اینا جایز نیست. و اگر حتی عطر زده بیرون برود، ما در روایات فراوانی داریم که به شدت از این کار منع شده است و می تواند به عنوان یک کار حرام تلقی بشود. پوشیدن لباس هایی که تحریش کننده است، خب اینم جز چیزهایی است که خلاف عفت هست. و راه رفتن به صورتی که جلب توجه میکند و دیگران را به سمت گناه تحریک میکند، اینم یک از مصداقهای خلاف عفت هست. قرآن کریم هم به این مطلب اشاره میکند که زنها وقتی راه میروند به گونه قدمهایشان را بر ندارن و پاهایشان را به گونه به زمین نزند که کسان دیگر به اونها طمع ببرزند. سخن گفتن مهیج باز هم همین حکم را دارد و از هر چیزی که سبب میشود دیگران، افراد دیگر، جوانها، نوجوانها به گناه آلوده بشود، انسان باید خودشان را حفظ بکنند. و این یکی از مسائل مهم است که در انتخاب همسر هم انسان باید این نکته رو مد نظر داشته باشد، همسر آیندهش از این ویژگی برخوردار باشد که تمام اعضا و صفت و رفتارش این حالت رو داشته باشد که در مقابل گناه خودش رو حفظ بکند و کار هم انجام ندهد که موجب تحریک دیگران به گناه بشود. امیدوارم خداوند متعال توفیق عمل به این دستورات دینی رو به همه ما عنایت کند و انشالله با تقویت چنین حالتی جوامع اسلامی، جامعه خود ما، از همه آفات و گرفتاری ها و بلاها و بدی هایی که امروز متاسفانه کم و بیش شاهدون هستیم نجات پیدا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.